أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید. مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و شیعیان و دوستان حضرت رو به پیروزی قطعی نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجهم.
ظل من فارقكم و فاز من تمسک بكم. عرض کردیم که از بیانات نورانی قرآن مجید استفاده می شود که ما در این دنیا مسئولیت اساسیمون این هست که جانب امام رو مراعات کنیم و با امام علیه السلام همراه باشیم. این مسئولیت اصلی ماست. امام علیه السلام اون نعیم الهی است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده و ما نسبت به او بازخواست میشیم. لتسألن یومئذن عن النعیم. امام علیه السلام اون سبیلی است که خدای متعال در دسترس ما قرار داده و ما رو به او هدایت کرده و باید همه امکانات خودمون رو در مسیر امام علیه السلام قرار بدیم. اون چه مأموریت ماست در این عالم این است که از امام فاصله نگیریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. متقی باشید و تقوا این است که با ائمه راه برید در عالم، با معصوم در عالم راه برید. این معنی تقواست. مراقبه الهی متوجه حضرت حق بودن این است که انسان از معصوم جدا نشه، از اون ولیی که خدای متعال برای انسان معین کرده جدا نشه، همراه او حرکت کند. البته این همراهی همینطوری که عنایت دارید مقصود به قول آقایون معیت ذلیه است، یعنی آدم سایه امام باشه، تبع امام بشه، پیرو امام باشه. این معنی همراهی است. و اگر انسان با امام همراهی کرد نتیجهش این است که قوای انسان نورانی به نور امام علیه السلام می شود و شاید بشود گفت انسان یک عصمت تبعی پیدا میکنه، یعنی به طهارت نفس میرسه. حقیقت طهارت در همراهی امام علیه السلام هست و اگر انسان همراه امام شد به طهارت نفس میرسد، پاک میشود و قوای انسان به تدریج نورانی به نور امام علیه السلام میشود. این که گفته شده از ایمان در قلب انسان ظاهر میشه و سپس منتشر به اعضا و جوارح انسان میشود، ال ایمان و مبسوسون علی جوارح، و تمام قوای انسان به تدریج نورانی میشوند، یعنی همین، یعنی همراهی با امام موجب میشود که عصمت امام، طهارت امام، نورانیت امام در وجود انسان جاری میشه. ملاحظه فرمودید در توصیف کسانی که قرآن اونها رو به عنوان حزب الله معرفی میکند، خدای متعال میفرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. خدای متعال می‌فرماید هیچ قومی رو پیدا نمی‌کنید که مؤمن به خدای متعال و رسول و روز قیامت باشند، طرح دوستی ببندند با کسانی که دشمن خدا و رسول هستند. یوادون من حاد الله و رسوله، ولو اینکه اون دشمنان پدرانشون، برادرانشون، فرزندانشون و عشیره و اقوامشون باشند. بعد میفهمد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، این انسان ها رو خدای متعال مورد عنایت قرار داده، ایمان رو در قلبشون ثبت کرده. کتب فی قلوبهم الایمان، نوشته شده از خدای متعال و در قلب اونها ثبت کرده، ایمان رو در قلبشون مکتوب کرده. و ایدهم به روح منه، اونها رو مورد تأیید قرار داده با روحی از جانب خدای متعال. این روحی که مؤمن با او مؤید است، که گاهی در روایات از او تعبیر به روح الایمان می شود که مؤمن با او مؤیده، این روح همون قوای نورانی امام علیه السلام هستند. گاهی از او تعبیر میشه به ملک، فرمود ملکی است که مؤمن با او تأیید میشه. اولای که ایدهم به روح منه، اگر کسی با امام بود مؤید به این روح میشه که شعاع نورانی امام هست، از قوای امام علیه السلام هست، انسان مؤید به این روح میشه و قوای او نورانی به این نور میشه. و به اندازه‌ای که از امام فاصله می‌گیرد، این روح هم از انسان فاصله می‌گیرد، از طهارت فاصله می‌گیرد. در روایات ملاحظه کردین، روایات متعددی داریم در این زمینه که معصومین علیهم السلام بیان فرمودند که مؤمن وقتی گناه می‌کند روح الایمان از او جدا می‌شود. این روح الایمان در حال گناه با مؤمن نیست و تا توبه نکند بر نمیگرده به انسان. انسان مؤید به یک روحی است، به یک شعاعی از اشعه وجودی امام علیه السلام هست، به قوه از قوای امام هست، به نوری از انوار امام علیه السلام هست، که این نور وقتی انسان فاصله میگیره از امام، گناه میکند، او هم از انسان فاصله میگیره. البته مفصل حضرت در یه حدیثی در کتاب ایمان و کفر کافی است، امیرالمومنین علیه السلام این رو توضیح دادن که این روح الایمان وقتی انسان تخلف میکند از انسان فاصله میگیره تا توبه کنه. البته عرض کردم این رو در روایات متعددی داریم و مثل مرحوم مجلسی، علامه مجلسی بزرگوار، خاطرم است در بهار وقتی جمع بین این ادله میکنن، میفرمان که همون قوهی که گناه میکند به اندازهی که گناه میکند از نور الایمان فاصله میگیره، از روح الایمان. این طور نیست که مؤمن وقتی گناه میکند کافر بشه، میدونید چون خوارج اعتقادشون این بود که کسی گناه انجام بده کافر میشه. این اعتقاد از کنم ما نیست، ما معتقد نیستیم که مؤمن با گناه کافر میشه. مؤمن در روایات هست که دعبش گناه نیست، فرمود سلیقش گناه نیست. در ذیل این آیه شریفه که میفرماد الا لمم، اونجا توضیح دادن روایات معصوم علیهم السلام هست که مؤمن لمم داره، لغزشه، سلیقش نیست گناه، میل به گناه ندارد. اما در این حال ممکنه یک جایی بلغزد. یه بحث پردامنه است باز در روایات ما که آیا مؤمن ممکن است گناه بکند یا ممکن نیست گناه بکنه. ائمه علیهم السلام پاسخهایی دادن، گاهی فرمودن نه مؤمن گناه نمیکنه، گاهی فرمودن که مؤمن بعض گناه ها را انجام نمیده، ممکنه گناه بکنه ولی این گناه را انجام نمیده، مثلا دروغ نمیگه مؤمن. ولی گاهی هم گفته شده نه این گناه هم ممکنه از مؤمن سر بزنه. بعد در روایت توجیهی براش کردن، یک روایتی است در آخر کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق آوردن، شاید آخرین روایت این بابه، روایت طولانی است، از اسرار روایات هم هست، از خود مضمون روایت استفاده میشه. اونجا حضرت فرمودن که مؤمن گناه نمیکنه. بعد یک کسی گفت واقعا ما دیدیم بعضی دوستان شما گناه میکنن، حضرت توضیح دادن که گناه مال اونا نیست، این مال اختلاطی است که در عالم دنیا بین مؤمنین و غیر مؤمنین پیدا شده، خصوصیات اونها به مؤمنین تو تسری پیدا کرده، خوبی های مؤمن هم به اونها تسری پیدا کرده. مثل اینکه شما لجن و عطر رو با هم قاطی کنید، بوی تعفن مال لجنه و بوی خوش مال عطره. اینا وقتی از هم جدا شدن در یه مسیری، بوی خوش برمیگرده به عطر و بوی بد هم برمیگرده به لجن. این مال این اختلاطی است که پیدا شده. لذا در روایات ما هست، مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر شاید اولین روایاتی که آوردن همین هست، میگن مؤمن مثل یک دری میمونه که اگر در خشتم قرار بگیره باران میاد اون خشتو میشوره، این در سالم میمونه. یعنی حد میفهمه لای گل و لایم قرار بگیره وقتی شسته میشه این در سالمه، آلوده نیست. مؤمن اینجوریست، ایدهم به روح من. اما در این حال عرض کردم ممکنه گناهی از او سر بزنه، بله لمم و لغزش داره مؤمن، سیرش گناه نیست، گناه رو نمیپسنده، لذا مؤمن گناه میکند، فسق از او سر میزنه، ولی فاسق نیست، خروج از بندگی و ولایت الله نداره. ممکنه یه جایی تخلف بکنه، لممی داشته باشه، لغزشی داشته باشه. رضا ائمه علیهم السلام هم فرمودن اگر مؤمنی گناه کرد، گناهش از ما نیست، از گناهش تبری بجوید، ولی از خودش فاصله نگیرید. اگر محب ماست، فرمودن این فاسق العمل هست ولی فاسق نیست، طیب الروحه، روحش پاکه، گناهی ازش سر زده، آلوده شده، این آلودگی بر میگرده. روایت هست دیگه، به حضرت فاشی ایان شما، محبین شما گاهی گناهانی میکنن، ازشون توری بجوین، فرمود از عملشون، آره از خودشون نه، عمل عمل بدی است. لذا مؤمن خودش هم از عمل بد خودش توری میجوه. اینطور نیست که مؤمن اگر گناه کرد خودش از گناه خودش، چون گناه خودش از راضی باشه. مؤمن از گناه راضی نیست ولو از خودش سر بزنه، و این از علائم ایمان شمرده شده. در روایات ملاحظه فرمودین از علائم ایمان همین هست که انسان از بدی خوشنود نمی شود، مؤمن از بدی لذت نمی بره، خوشش نمیاد از بدی ها، ولو اینکه این بدی ها از خود او سر بزنند. از صفت بد مؤمن راضی نیست ولو این صفت در خودش باشد. این علامت همون گوهر پاک انسانه. دیدید انسان اگر سالم باشه شامش از بوهای ناخوش اذیت میشه دیگه، این علامت سلامت انسانه. فرمود مؤمن اینجوریست که از بدیها، از گناه، از صفات بد متنفره ولو از خودش باشه. و همین هم بعضی بزرگان گفتن این حقیقت توبه است. ولذا این تعبیر نورانی که در زیارت جامع کبیره هست که حضرت فرمودن خدای متعال اون ولایتی که به ما عطا کرده، جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، اون ولایتی که به ما اختصاص داده، چون هر مؤمن یه اختصاصی داره دیگه، یک رابطه بین امام و او قرار دادن، این اختصاصی این مؤمنه، هر مؤمنی یک رابطه خاصی با امام خودش داره، و ما خصنا بهی من ولایتکم، اون وقت اون ارتباطی که با امام برقرار میکند، اون اتصال به امام، اون اختصاصی که پیدا میکنه، این 4 خصوصیت یا 5 خصوصیت در انسان ایجاد میکنه. تیبن لخلقنا، اخلاق انسان رو پاک میکنه، یا تیبن لخلقنا، اخلاق انسان رو، یا تیبن لخلقنا، خلق انسان رو، خلقت انسان رو پاک میکنه. چون انسان از دور دست ها که آرام آرام خلق شده، خلقن بعد خلق، ممکنه اون تینت و سرشتی که از او خلق میشه پاک باشه، ممکنه خدای نکرده اون تینت و سرشت پاک نباشه. در روایات دیدید ذیل این آیه قرآن خدای متعال میفرماید اگر لو استقاموا علی الطریقه، اگر مردم بر اون طریقه‌ای که ما مقرر کردیم استقامت میکردن، که در روایات داره یعنی پیرو امام میشدن، از امر و نهی امام تخلف نمیکردن، استقامت میکردن، میایستادن، لأسقیناهم ما ان غدقا، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. چند جور آیه معنا شده در روایات. یک معنایی که در بعضی روایات برای این آیه آمده اینه، حضرت فرمودن اگر استقامت میکردند گلشون رو با آب فرات عجین میکردیم، تینتشون رو با آب فرات عجین میکردیم، که آب فرات یعنی ولایت امام. در عوالم قبل تینتشون پاک میشد اگر تا اون عوالم استقامت میکردن، در همین دنیا هم اگه استقامت کنن قلبشون سیراب از معرفت و ایمان و علم امام میشه. نشرب ناقلوب هم مال ایمان. پس ببینید ما یه خلقتی داریم، این خلقت ممکنه یه جایی در اثر تخلف انسان دستخوش ناپاکی شده باشه. لذا در یه روایتی آدم است در کافی شریف نقل کرده که خیلی روایت عجیبی است، فوق‌العاده است این روایت. در اونجا حضرت فرمودن که اگر کسی به زیارت امام حسین علیه السلام بره و در مسیر زیارت به شهادت برسه، تعبیر خیلی عجیبی در اون روایت داره، فرمود ملائکه سرشتش رو خالص میکنن مثل سرشت انبیا میشه، تینتش مثل تینت انبیا میشه، پاک میکنن، دست میبرن اون تینت قبلیش رو به اذن الله پاک میکنن. علی ای حال این ولایت اگر در وجود انسان بود، تیبن لخلقنا، تیبن لخلقنا، طهارتن لانفسنا، موجب طهارت نفس میشود، تزکیتن لنا، موجب پاکی و رشد انسان میشود، و کفارتن لذنوبنا، تدارک خطای انسانه. بعضی از شارحین جامعه کبیره این رو توضیح دادن، گفتن چطور تدارکه؟ گفتن به خاطر اینکه مؤمن مادامی که مؤمن است از گناه لذت نمیبرد، از گناه ور و از خودش سر بزند متنفره، لذا مؤمن هیچ وقت از عمق وجود مبتلا به گناه نمیشه. گناه مال لایه وجودی، روی وجود، کف آبه. دیدید در روایات داره اگر برای امام حسین گریه کنید گناهتون ولو به اندازه کف دریا هم پاک میشه. شاید بیان همینه، باطن مؤمن زلاله، این کف آب، کف روی آبه. این راحت فرمودین. ولذا مؤمن وقتی گناه میکنه اون باطن ایمانش موجب میشود در حال گناه هم از گناه خودش ناراضیه، پشیمانه. هیچ مؤمنی از گناه خودش خوشش نمیاد و این خودش مقامی از توبه است. ولذا کفاره گناه انسانه، اون گناهی که انسان میپسندد، راضی به اون میشه، لذت میبره، اون گناه خیلی بخششش دشواره. اون گناهی که لغزش، تخلفه، اون گناه قابل آمرزشه، بلکه حقیقت ایمان کفاره این گناه هست. اینا رو این مطالب رو برای این عرض کردم که مؤمن اگر متصل به امام علیه السلام شد، به اندازه‌ای که متصل به امام میشه به همون اندازه طهارت پیدا میکنه، به همون اندازه نورانی میشود قوای او به نور امام علیه السلام. ایدهم به روح منه، معید با روح الهی میشه، معید با قوای امام میشه، معید با شعاعی از وجود امام میشه و این آرام آرام همه وجود انسان رو نورانی میکنه. مؤمن وقتی مؤمن کامل میشود دیگه هیچ گناهی از او سر نمیزنه. عرض کردم مؤمن ممکنه گناه کنه، اگر گناه هم کرد این روح الایمان، این شعاع وجودی امام از او فاصله میگیره، نه به این معنا که کافر میشه، به معنای این که همین قوه‌ای که مشغول گناه هست، این توجهی که قلب به گناه داره، این توجه درش نور امام نیست، ظلمانی شده. روح الایمان در این فعل نیست، نور امام در این فعل نیست. اگر خدایی نکرده لذا انسان بی مبالات نسبت به گناه شد، کم کم روح الایمان از انسان اساسا جدا میشه. این خطر گناه هست. گناه اگر ادامه پیدا کرد به جایی رسید که انسان از گناه خودش دیگه متعزی نیست، بدش نمیاد از گناه کردن، عادی میشه گناه براش، در حال گناه آرامش داره و لذت میبره از گناه خودش، کم کم حقیقت روح الایمان از انسان فاصله میگیره، انسان از امام جدا میشه، امیرالمومنین از انسان میگیرن. این عیب گناه هست که اگر ادامه پیدا کنه. ولی علی ای حال مؤمن نورانی به نور امام میشه اگر متصل به امام شد، و هرچه بیشتر همراه امام بشه نورانی تر میشه. اگر همراهیش با امام کامل شد متصل به امام میشه، انوار امام همه وجود او رو پر میکنه. میشود به تعبیر اون روایات المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور. در هر کاری وارد میشه نورانیست، با هدایت امامه. از هر کاری فاصله میگیرد با هدایت امامه، مخرجه نور. لذا اگه همچین آدمی پیدا کردید ازش جدا نشید، هر کجا رفت دنبالش برید. اگر از یه صحنه‌ای فاصله گرفت شما هم فاصله بگیرید. این با نور امام حرکت میکند، مدخله نور، مخرجه نور. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، فرمود یه عده هستن خدای متعال زنده میکنه اونها رو، برای اونها نوری قرار میده در بین مردم که زندگی میکنن با اون نور راه میرن. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، مشیش در زندگی در بین مردم که زندگی میکنن، مشی همراه با نوره، با نور امام حرکت میکنه. فرمود جعلنا له نورا ای امامن، یعنی با نور امامش حرکت میکنن. مدخله نور، مخرجه نور، قلبش میشه چراغدان نور امام، نور امام در او ظاهر میشه، قواش آرام آرام نورانه میشن. هر تصمیمی که میگیرد اخص و ترکش با هدایت امامه، با نور امامه. علمش نوره، کلامش نوره، و سیرش در عوالم تا قیامت به سمت مقامات بهش سیر در وادی نوره. لذا اگر چنین مؤمنی پیدا کردید از او جدا نشید. فرمود مثل ست ماهی میماند که در شب نور خورشید رو از او میگیرید. در غیبت ما اگه دستتون به امام نرسید، نور ما رو از یک چنین مؤمنی بگیرید. همراه رفتن، همراهی با امام نتیجش اینه. اگر انسان با امام همراه شد نورانی به نور امام میشود. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اگر کسی مؤمن شد امام قلب او رو نورانی میکند، به طوری که قلبش می شود خورشید تابان. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز روشن آشکارتر میشه. قلب انقدر نورانی می شود به نور امام. ولذاست همچین مؤمنی اگه پیدا شد که قلبش چراغدان نور الهی شد نورانی به نور امام شد، قواش نورانی شد، مشیش مشی نورانی شد، همه فعل و ترکهاش با هدایت و نورانیت امام هست، انسان باید ملازم یه چنین مؤمنی بشه و از او استفاده بکنه. این خاصیت همراهی با امامه، به تدریج انسان رو به یک جایی میرسونه که انسان عصمت تبعی پیدا میکنه. ما که معصوم نیستیم، امام علیه السلام معصومه. اگر به امام متصل شدیم، شعای طهارت و عصمت امام در ما میاد، ما هم یک حسن و حساری پیدا میکنیم، دیگه شیطان دستش به ما نمیرسه، دیگه دیگه گناه نمیکنیم، بدی از ما سر نمیزند. به اندازه‌ای که انسان به امام متصل میشود، ائمه عصمت المعتصمینن، اونایی که اعتصام به امام پیدا میکنن، عصمت امام رو میپذیرن، کم کم عصمت امام در اونها ظهور پیدا میکنه، در حسن امام قرار میگیرن، پاک و مطهر میشن. لذا در باب بعضی ها نقل شده که در عمرشون صغیره هم انجام ندادن، معصوم نبودن اما گناه صغیره نکردن، حتی از بعضیشون نقل شده که نیت گناه هم نکردن از بلوغشون. مال همون اتصال به امامه. این شعایست از عصمت امام نیست، این نیست. عصمت امام یه امر قدسیست، رفیع تر از این حرف هاست. ما اگر مؤمن شدیم، ما هم یه عصمت طبعی پیدا میکنیم، پاک میشیم، آلودگی به سراغ ما نمیاد و به توحید و بندگی و اخلاص راه پیدا میکنیم. اگر کسی یه جایی ناپاکی ازش سر زد، مشرک شد، حتی به شرک خفی، حتی به شرک اخفا، یه رد پای از غیر در وجودش هست، عمل که میکنه در انتهای عملش غیر حضور داره، ولو خودش هم نفهمه، ولو این رد پای غیر مثل رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک باشه که هرچی هم دقت میکنی نمیفهمی. اگر یه شرکی در وجود انسان است، انسان برای غیر کار میکنه، غیر رو دوست داره، از غیر میترسه، به غیر امیدواره، این مال همون فاصله گرفتن از امامه. اگر انسان متصل به امام شد، از امام فاصله نگرفت، به تدریج همه قوای او، ظاهر و باطن او به حدی نورانی میشن که شرک از وجودش فاصله میگیره، خالص میشه، مطهر میشه، اخلاص در توحید پیدا میکنه. اخلاص در توحید به همراهی با امامه، به نورانی شدن به نور امام هست، چیز دیگری نیست. اگر انسان باید احسن و عملا بشه، احسن و عملا اینه، عملی است که در تولی به امام از انسان سر میزنه، انسان تبع امامش هست، هر عملی که انجام بده انسان که ناشی از فرمان امام هست، انسان اگه با امام همراه شد کم کم قلبش اینجوری میشه. امام ائمه علیهم السلام نسبت به حضرت حق اینجوری هن، محل و مشیت الله هستن، قلبشون محل مشیته، هرچه در این قلب ظاهر میشود اونیست که خدا متعال اراده میکنه. انسان اگر به امام متصل شد، قلبش میشه محل مشیت امام، هر چیزی که امام اراده میکند تو این قلب واقع میشه. معنای این که سلمان جعل هواه و هوا علیان همینه، میلش تابع میل امامه. معنای این که قلب المؤمن عرش الرحمن همینه، قلب مؤمن عرش رحمانه به خاطر اینکه مستقر نور امامه، مستقر ولایت امامه، امام بر این قلب حکومت میکنه، میشه قلب عرش الرحمن. این که قلب المؤمن بین اصبعی رحمان با سرانگشت رحمت الهی حرکت میکنه، بیم امیدی که در این قلب پیدا میشه، بیم امیدی است که با دست خدای متعال هست، خدای متعال متولی این قلب میشه، به خاطر همین است. این فراز آخر دعای ابو حمزه در خاطر مبارکتون هست، در روایات در کافی شریف هست، فرمود هر صبح و شب این رو بخونید، این قطعه دعا رو: اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما كتبت لي ورضني من العيش به ما قسمت لي. خدای من از تو یک ایمان میخوام که مباشر قلب من باشی، از تو ایمانی میخوام که واسطه اون ایمان تو مباشر قلب من باشی، تو باشر و بهی به سبب اون ایمان قلب من رو، و یقینی از تو میخوام که بدانم حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، هیچ چیزی به من نمیرسد الا اینکه تو برای من نوشته ای، و بعد از این هر چه هم تو نوشتی راضی باشم و رضی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. دیگه بالاتر از این نمیشه. انسان قلبش در دست حضرت حق باشد، حضرت حق مباشر این قلب بشه و انسان به یه نقطه‌ای برسد که یقینی پیدا کند که هرچه به او میرسد بدون از دست طرف خدای متعال و به هرچه هم به او میرسد از طرف خدای متعال راضی باشه. این قسمت اول دعا، اللهم انی اسالک ایمانا تو باش رو بهی قلبی، یه ایمانی از تو میخوام که تو مباشر قلب من بشی. این جمله رو چند جور معنا کردن مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول وقتی این دعا رو معنا میکنن در شرحشون بر کافی، چندین معنا برای این جمله دارن که ایمانی که تو باش رو بهی قلبی، شاید بهترین معنایی که ایشون ذکر میکنن، شاید انتخاب خودشون هم هست، اینه یه ایمانی به من بده که به خاطر این ایمان تو مباشر قلب من بشی، قلب من رو تو در دست بگیری. دیدید خرابه قیمتی نداره، ولی وقتی گنج درش باشه به خاطر گنج محافظت ازش میشه. یه ایمانی به من بده که تو مباشر قلب من بشی. اگر در قلب انسان نور امام آمد، نور ولی خدا آمد، نور الهی آمد، خدای متعال مباشر این قلب میشه. قلب المؤمن بین اصبعی رحمان، دیگه با سرانگشت حضرت حق این قلب کار میکنه، این قلب میشه عرش الرحمان، مستقر فرماندهی خدای متعال میشه. قلبی که مؤمن است خدای متعال برش فرمان میرانه، حالا به هر اندازه‌ای که بهش حکومت بدن، یه بار میبینید محدوده، قوای خودش در اختیارش، البته قوای خود مؤمن هم خیلی قوای فوق‌العاده‌ای هستن، یه بار میبینید نه، یه حکومت گسترده تری داره. اگر این قلب بهش حکومت دادن هر کجا کار میکند عرش الرحمانه، خدای متعال فرمان میده، محل فرمان خداست. اگر در قلبی ایمان آمد، نور امام آمد، حب به امام آمد، ولایت امام آمد، این قلب میشود عرش الرحمن، مستقر فرماندهی خدای متعال، با سرانگشت حضرت حق، با خوف و امید الهی حرکت میکنه. این قلب میشود قلبی که خدای متعال نگهبان اوست، تو باش رو بهی قلبی، خیلی قلب محترم میشه. خب این همراهی با امام هست، همراهی با امام کار انسان رو به یک جایی میرسونه که خود خدای متعال مراقب میشه، این امانت محفوظه رو، والامانت المحفوظه، ولایت امام امانت محفوظه هست. اگر به قلبی عطا شد این قلب تحت الحفظ میشه، تحت الحمایه میشه، خدای متعال محافظ این قلب میشه. ایمانن تو باشه رو به یه قلبی، یعنی همین ایمان همون حقیقت حب الامامه، ولایته که حب اللهه، محبت خداست. این ایمان اگه به قلبی عطا شد خدای متعال مباشر این قلب میشه، نگهبان این قلب میشه، این قلب دیگه مسون از لذات و لغزش ها و از کنم از زلاته، نمی لغزه. خب بنابراین اون چه ما در عالم باید مراقب باشیم اینه، به این نقطه برسیم، با امام سیر کنیم، با نور امام در عالم حرکت بکنیم، همراه امام باشیم، از امام جدا نشیم، از این صراط جدا نشیم. و اگر جدا نشدیم عرض کردم ثمراتش این هاست، عرض کردم در مقام عصمت انسان قرار میگیره، ما که معصوم نیستیم، ولی اگر قوای ما ذیل امام حرکت کرد، از اغیار خالی شد، پر شد از نور امام، عصمت امام هم به اندازه ظرف ما در ما ظهور پیدا میکنه. عرض کردم عصمت امام یه مقام دیگری است، المعتصم بالله، اون یه چیز دیگری است، این قابل درکم نیست اصلا اون مقام عصمت. ولی ما هم اگر با امام راه رفتیم به حدی پاک میشیم که گویا عصمت پیدا میکنیم، دیگه گناه به سراغ ما نمیاد. حتی گاهی اگر مؤمن کامل شدی، عرض کنم مکروه هم نداره، هوای نفس هم نداره، مؤمن کامل شد حتی گاهی ترک اولا هم نداره. انبیای الهی بعضیشون در مقام عصمت ترک اولا هم نداشتن، اونا مؤمن کاملند، اونها شیعیان کاملند، اونا کسانی هستند که کاملا در احاطه ولایت امام علیه السلام هستند، حتی ترک اولا هم نمی کنند. این اون چیزیست که برای ما به دست آمدنیست و این سیر با امام هست. و لذا اینم عرض بکنم، شیطان هم تمام هم و غم و تمرکزش رو روی این گذاشته انسان با امام نباشه. همین کونو مع صادقین، میخواد انسان رو از صادقین جدا کنه. حالا یا با خودت سیر کنی یا نه، با خودت هم اگه سیر نمی کنی با دیگران باشی، یا خودت امام خودت بشی یا اینکه بری دنبال دیگران. تمام تلاش شیطان هم یک کلمه است، متمرکز شده رو این سرمایه گذاری کرده. ما هم باید تمرکزمون از این طرف رو هم یک کلمه باشه که از امام جدا نشیم. انسان باید اهل مراقبه باشه، مراقبش هم باید دقیق باشه، از یه نگاه نگذره، از یه لقمه نگذره که چرا این لقمه رو خوردی، چرا این نگاه رو کردی. انسانی که اهل این مراقبه ها نیست به جایی نمیرسه. در احوال یکی از علمای بزرگ، مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی، نقل شده بود که ایشون این پیرمرد عالم چنین چنان نشسته بود، عینکشون هم سخت میدیدن زده بودن و دقت میکردن مثلا مخارج روزشون که حالا دشه کجا خرج کردیم، یک قرون کجا خرج کردیم، حساب میکردن. یک کسی گفته بود آه شما عالم به این بزرگی، آخه این ریزه کاری برای یک قرون دوزار. توجه نداشتن اگه آدم حساب و کتابش از دستش رد در رب، بعد خیلی عیبای بزرگ درست میشه. عیبای بزرگ اصلا عیبای کوچیک شروع میشه. خدا رحمت کنه عزیز رو میفهمد، اگر یه نانی رو زمین افتاده بهت میفهمونن، میفهمی این لقمه رو برده از رو زمین، یک مانعی سنگی افتاده سر راه مردم، متوجه میشی سنگو بزن کنار، سرتو میندازی میریزی، این خیلی عیب بزرگ است توش بعدن در میاد. بعدن ممکنه جلو چشمت هزار ظلم به مؤمنین بشه، بی تفاوت میشی. انسان باید از ریز و درشت و کوچک و بزرگ خودش با خبر باشه، اهل محاسبه باشه. موسی بن جعفر رضوان الله در یه حدیثی دو جای کافی اینو نقل کرده، فرمودن که لیس منا، از ما نیست. از ما نیست شاید معناش اینه، یعنی اگرم میخواد با ما را بیاد، دور دست ها با ما را میاد، جز دوروری های ما، نزدیکان ما که نور ما او رو بگیره و مراقبه حواسمون بشه به نحوه کامل باشه و حفظ کاملش بکنیم. از ما نیست. کسی که من لم یحاسب نفسه و کل یوم، هر روز محاسبه نمی کنه. این محاسبه یه چیزیست که به شدت انسان باید بهش بپردازه، حتی از سقائر خودش نباید بگذره، از مکروهی که انجام میده نباید بگذره، بدون امروز چند تا مکروه انجام داده، خودشو مؤاخذه بکنه، تصمیم بگیره ترک مکروه کنه. این لازمه برای مؤمن، و الا متصل به امام نمیشه. ولی تمام مراقبه انسان باید به یک کلمه برگرده، از امام فاصله نگیرد. و الا اگه بخواد رو خود اینا حساب باز کنه، خیال کنه پنیر نخوردن آدمو به جای میرسونه، بعدم وقتی سر سفره مثلا پنیر بدون گردونه میخوره، خیال کنه خیلی کار مهمی کرده، این آدم به جایی نمیرسه، نباید بخوره ها. ولی تمام مراقبش، امام صادق فرمودن نخور چش، امام صادق فرمودن این وقت نخواب چش، این وقت بخواب چش، این حرفو نزن. مراقبش باید این باشه از امام جدا نشه. اینا فرمودن با امام همه مراقبات رو باید کرد، ولی یه مراقبه بیشتر لازم نیست. همه مسئولیت های ما هم از همه چی مورد بازخواست قرار میگیم، ولی یه سواله، حواسمون به امام باشه. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تمام اگه انسان اینجوری مراقبه کرد به نتیجه میرسه، و الا مراقباتش رو پراکنده کنه بین جزئیات چیزی تش در نمیاد. یک مراقبه، مراقبه یه چیز باشه خدای متعال امام فرستاده که با او حرکت کنیم، و اگه با او حرکت کردیم او دست ما رو میگیره، او ما رو به مقصد میرسونه. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، ما وقتی سوار کشتی میشیم کشتی را میره، ما که راه نمیریم، او با طوفان ها و موج ها مبارزه میکنه، ما رو به ساحل میرسونه. اگرم سوار کشتی نشی تمام تلاشت هیچ فایده نداره، حتما غرق میشی. پس همه مراقبه انسان باید این باشه که از این کشتی پیاده نشه، از این کشتی فاصله نگیره، از امام جدا نشه. مکروهات آدم باید مراقبه کنه، ولی همین مراقبش باشه. وقتی میخواد به خواب ببینه امام ناراضی نیستن از این خواب من، میخواد یه کلمه ای بگه دقت کنه ببینه مراقبه کنه امام راضی هن، اجازه دادن، امام اجازه بده یعنی خدای متعال اجازه داده دیگه. من اطاعکم فقط اطاع الله، من اساکم فقط اس الله. مراقبه الهی یعنی مراقبه همراهی با امام. همه هم مقام ما، تلاش ما در دنیا و مراقبات ما، محاسبه ما، اگر خودمونو توبیخ میکنیم، اگر یه جایی برای خودمون مجازات مقرر میکنیم، همه این باشه. از امام فاصله گرفتی باید خودتو مؤاخذه کنی. اگر خدایی نکرده به یه مؤمنی یه جایی بی احترامی شد، در مقابل 10 تا مؤمن تواضع بکن، وظیفتو انجام بده که شاید اون یه دونه، اون فاصلهی که پیدا شد اون فاصله جبران بشه انشاءالله. تمام توبه ما، رجوع ما همه باید این باشه. توبه یعنی رجوع به محیط ولایت امام، مراقبه یعنی مراقبه همراهی با امام علیه السلام. همه هم مقام شیطان هم همینه، ما با امام نباشیم، با امام نباشی کاری وارد ندارن، کمکت هم میکنن. با امام هم باشید تمام تلاش اینه که تو رو جدا بکنن. لذا سختی های راه همینه که انسان جدا نشه، اینه که صعب مستصعبه، چون همه وسوسه ها از همه طرف برای این است که ما با امام راه نریم. همه قوای خودش رو شیطان متمرکز میکنه ما نرسیم به امام. اگر رسیدیم قدم دومو بر نداریم، لذا میشه صعب مستصعب. کار سخته، یه دشمنی هم دائما کار رو سختتر میکنه، نمیذاره. تمام مراقبه ما باید همین یه کلمه باشه که با امام در عالم سیر بکنیم، همه این نتایج هم حاصل خواهد شد. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد، تمام شفاعت حضرت هم همینه که ما رو متصل کنن به سرچشمه، به وجود مقدس نبی اکرم و امیر مؤمنین. ما تو عالم با حضرت را بریم. لذا اگر کسی نگاهش رو از حضرت زهرا بر نداشت، متصل میشه به امیر المؤمنین. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله دید دشمن فاطمه جان علی است بلکه با جانش نگهبان علیست گفت باید جان حیدر را گرفت شعاع شما فاطمه رو بزنید، علی از پا میافتد. دید دشمن فاطمه جان علی است، بلکه با جانش نگهبان علی است. گفت باید جان حیدر را گرفت، از علی دخت پیمبر را گرفت. لذا وقتی کمربند امیرالمومنین رو گرفته بود رها نمی کرد، قصد جان فاطمه رو کرد. گفت مغیر بنفوس کارو تمام کنیم. این ناپاکان هرچه در توان داشتن به کار گرفتن. آخرم فاطمه رو از امیرالمومنین گرفتن. یه لحظه ای به خودش آمد، دید تابوت فاطمه رو دوش امیرالمومنین. آسمان بر اشک او مبهوت بود، جان شیرینش در آن تابوت بود. او پی تابوت زهرا می دوید، نبگو تابوت او را می کشید. کم کم از دستش انان صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر شاید مسئله این نیست که امیرالمومنین یک تنه نمیتوانست بدن بیبی رو به خاک بسپرد. مسئله این است که اینجا باید بیاد به امیرالمومنین تسلی بده. جز رسول خدا دستای حضرت از قبر آشکار شد. علی جان علیه، باقبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکه بودم را بده. با شرمندگی بدن فاطمه رو تحویل داد. نمیدونم این جملات برای چی بود. میخواست عذرخواهی کنه از رسول خدا. یا رسول الله، یادم نمیره شب زفاف وارد اتاق شدیم، وارد خانه شدیم، فرمود فاطمه جان یه قدم جلو بیا، علی یه قدم جلو بیا. دست فاطمه رو در دست امیرالمومنین گذاشت. رمود فاطمه جان، علی خوب همسری است برای شما. تعریف کرد از امیرالمومنین. سپس فرمود علی جان، فاطمه امانت خدا است، امانت رسول خدا است. امیرالمومنین امانت رو سر گذاشت، رو چشماش نگه داشت. ولی این 75 روز 95 روز تکلیف فرق میکرد. تکلیف عوض شد. فاطمه سپر امیرالمومنین شد. زا وقتی بدن رو تحویل داد گویا شرمنده بود، میخواست عذرخواهی کنه. یا رسول الله به من فرمودی صبر کن، صبر کردم و الا من کسی نبودم اجازه بدم دست به روی فاطمه بلند کنم. یا رسول الله همه جا صبر کردم، در خانه صبر کردم، در کوچه صبر کردم، ولی دیگه چجوری بر فراق فاطمه صبر کنم؟ قال یا رسول الله عن صفیتك صبری و رقنها تجلدی. بی مقدمه یه جمله از عاشورا بخوانم. آمد تو میدان به دنبال صدای علی، وقتی رسید دید قطعوه به سیوفن، اربن اربان سقطن الفرس. باز زانوات کنار بدن علی آمد، گریمانش نداد، فجلس علی التراب و بکاب و کان آلیان. آقای ما وسط میدان بلند بلند گریه کرد، سر علی رو رو زانو گذار، آش دل جارام نشون، سر رو به سینه چسبانی، دیدن خم شد فبدا خده علا خده، سپه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده. شه روی نعش علی افتاده، نمیدونم این شاعر از کجا نقل کرده، خودشو انداخت رو بدن علی. همه گفتند حسین جان داده، دختر امیرالمومنین نمیدونم چجوری خودشو رساند وسط معرکه. صدا می زد و او خیام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله،